بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ظاهرن جواب بعضی از وجوه مستدله در جواهر روشن نشد. استدلال به مفهوم قید و به مفهوم شرط در روایت فقه الرضا و در روایت خصال جوابش عرض کردیم که این دوتا مفهوم معارضن با منطوق صحیحه جمیل، و در منطوق صحیحه جمیل آمده بود و تزوج به زوج را حادم قرار داده بود. و اما استدلالی که شده بود به روایت معل بن خنیس، در روایت معل بن خنیس اینجور بود که در ذیل این روایت معل بن خنیس دارد مالم یراجع و یموس، یعنی شرط است در حرمت ابدیه رجوع و مباقعه، همین دوتا شرط معروف این معل بن خنیس ای را دارد دلالت می کند. لکن استدلال به این روایت معل بن خنیس تمام نیست، برای این که فرض در اینجاست که حاضر ثلاث حیث ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یراجع ثم ترکها حتی حاضر ثلاث حیث قال له ان یتزوجها ابدا، سه بار زنه را طلاق داده و بعد از عده رجوع کرده. در این روایت دارد لهو ان یتزوجها ابدا مالم یراجع و یموس. خب ما اگر ظاهر این روایت رو بگیریم میشد موافق حرف عبدالله ابن بکیر و این اساس لیس به حجه فضلن عن الفرع، اصل حکم این ذیل حجت نیست فضلن از اونی که متفرع بر ذیله، اصل اینه لهو ان یتزوجها ابدا مالن یراجع و یموس، میتونه همیشه او رو ازدواج کند، یعنی احتیاج به محلل نیست. اون وقت قید مالم یراجع میفهمونه بله ان راجع و مسه حلیت ابدیه ندارد، یعنی بعد از نهتا حرمت ابدیه میاد. اما این اگر لهو ان یتزوجها ابدا را به ظاهرش ما بگذاریم، یعنی لهو ان یتزوجها ابدا ولو محللی در کار نباشه، این میشه حرف ابن بکیر که در زوج خود هم میگفت حادمه و میشه غیر معمول به. وقتی اصل حکم غیر معمول به است، اون فرعش و قولش مالم یراجع و یموس هم از حجیت ساقط می شود. این اگر روایت رو بخواید به ظاهرش استدلال کنید. اگر به فرمایید قید می زنیم لهو ان یتزوج این زن را که سه بار طلاقش داده مع وجود المحلل ابدا، لهو ان یتزوجها ابدا مع نکاح بعد از این سه طلاق و بعد از هر سه طلاقی، مع وجود محلل، مع نکاح بعد از سه تا طلاق، همیشه میتونه این زن رو بگیرد، منتها به شرط اینکه بعد از هر سه طلاقی یک نکاح دیگری در کار باشه. اگر اینجور بگیرید اون وقت اصل درسته، مطابق با فتوای اصحابه، نتیجتا فرعش برش بار میشد که بله همیشه میشود بعد از هر سه طلاقی و با یک نکاحی او را گرفت، الا اونجایی که مراجعه باشد و مواقعه، اینجا دیگه بعد از نهم نمیشود. لکن این هم خلاف ظاهر است جداً، اگر نگوییم که اصلا لا یوافق الظاهر، حمل کذالک مخالف للظاهر جدا الا نقول بانه غیر موافق. ببینید من روایت دوباره میخونم. عن المعل بن خنیس سینده باب سه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثم لم یراجعها حتی حاضت ثلاثه حیض، ثم تزوجها ثم طلقها فترکها حتی حاضت ثلاث حیز، دوباره طلاقش داد، دوباره ست حیز دید، ثم تزوجها از عده بیرون رفت، بازم ازدواجش کرد، ثم طلقها من غیر ان یراجعه ثم ترکها حتی حاضت ثلاث حیز، باز رهاش کرد در طلاق سوم تا ست حیز دید. این سوال، این از چی سوال میکنه؟ این که میگه طلاقش داد تا سه طلاق شد، سوال از چیه؟ سوال سائل طلقها حتی خرجت من العده ثم زوجها، طلقها حتی خرجت من العده ثم زوجها ثانیا، طلقها حتی خرجت من العده، طلقها ثالثا حتی خرجت من العده، دیگه نداره چی؟ این سوال از چی میکنه؟ سوال از این است که این مرئی که سه طلاق شده حکمش چیه؟ حکم این زن سه طلاق شده آیا احتیاج به محلل دارد یا احتیاج به محلل ندارد؟ حکم از اینه که این زن برش حرام شد یا این زن برش حرام نشد. این که می داند این سه طلاق شده است، بس از حکم سه طلاق است، لکن سه طلاقه اگر محلل بیاد اون حلیتش اصلا جای سوال نی، احتیاج به سوال ندارد. پس سوالش از اینه که آیا بی محلل می شود ازدواج کرد یا بی محلل ازدواج نمی شود. بنابراین دقت بفرمایید، یک همون جا تشرشه باشید، نیاد این جلو آقایون، همون جا تشرشه باشید آقایون، دیگه مرخمی هم همون جایی که هست می شینه. یکی بحث اینه که این محللی که در اینجا آمده، این حبس طلاق رو که پرسیده است، از سه طلاق سوال کرده است و میداند که با محلل جایزه. پس سوالش از چیه؟ سوال از اینه که بدون محلل هم میشود یا بدون محلل نمیشود. چون حرف ابن بکیر اینه که بدون محلل میشود، ابن بکیر عقیدش اینه که ازدواج مجدد خود زوج هم یهدم الطلاق. حرف ابن بکیره، میگه اگر مرد زنشو طلاق داد دوباره ازدواج کرد، این زن را طلاق داد دوباره ازدواج کرد، ثم طلاقش داد، ایشون میفرماد این ازدواج قبلی طلاق قبلی رو از بین برد، بعدی میشه طلاق اول، دوباره ازدواج کرد، این طلاق قبلی از بین میره. این حرف ابن بکیره، میگه هر ازدواج بعد از طلاقی ولو از طرف زوج خادم طلاق قبلیه، و الا این که اگر بنا شد سه طلاق رفت محلل گرفت یجوز، این ضروری فقه مسلمین است. این که از جای بحثی جای سوال نیست، سوالش از اینه این سه طلاق بی محلل جائز است کما علیه ابن بکیر، یا این سه طلاق بی محلل جائز نیست؟ این سوالش از اینه، بی محلل جائزه یا نه؟ ولا مع المحلل گیری در جوازش نیست. عمر امام بگید شما اینجوری جواب داده، فرموده بله لهو ان یتزوجها مع المحلل ابدا. اینکه خود شخص میدونست، خودش میدونست لهو ان یتزوجها مع المحلل ابدا، اینکه دیگه احتیاج به سوال نداشت، برای اینکه اگر قید زدید احتیاج به جواب ندارد، خود اونه میدوند. اما اگر حملش کنیم بر ظاهرش، یه مطلبی را گفته که ضرورت اسلام نبوده، ضرورت فقه مسلمین نبوده، لهو ان یتزوجها احتیاج به محلل نداره. پس اگر جواب را قید بش نزنید مطابق است با حرف ابن بکیف، خلاف اجماع اصحابه، اصلی که حجت نیست فرع و ذیلشم حجت نیست. اگر قید بش بزنید مخالف ظاهره، برای اینکه اگر قید زدید میشه توضیح واضحات، بیان چیزی که خود او میدانسته، خود او هم میدانسته با محلل حلال میشود، گیرش این بوده که بی محلل حلاله یا بی محلل حلال نیست. ظاهر جواب اینه بی محلل حلاله. شما میگین نه، میفرماد اگر محلل آمد حلال است، این که احتیاجی به بیان ندارد. هم ابن بکیر میگه با محلل حلال است، هم سنی میگه با محلل حلاله، هم شیعه میگه با محلل حلاله. حملش اجازه بفرمایید، حملش علا صورت وجود محلل توضیح للواضح و بیان و امر لا یغفل عنه احد من المسلمین، اینکه هیچ کس از هیچ غفلت ندارد. همه قبول دارن چه طلاق آدم باشد چه طلاق آدم نباشد، وقتی محلل آمد دیگه ازدواج جایزه، اینکه احتیاجی به گفتن ندارد. خدمت روایت هست یا نه؟ خب نیستی نمیتونی قضاوت کنی. بفرم. بله. اگه اینجور بزنیم اصلا خلاف ظاهره، بلکه غیر موافقه. همه کس میدونه، همه کس میدونه ابدا. آقای عزیز با وجود محلل همه کس میدونه. سب کن، میگم با وجود اون که میدونم مالم یراجع و یمسست ابدا، همه کس میداند با محلل حلقی اصلا کار به بقیه طلاقا نداشته، هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین حملش بر این معنا حملیست خلاف ظاهر، توضیح واضحات زیلشم از کار می افتی. این یک جواب از این روایت. جواب دوم اینه که این روایت معل ابن خنیس دو جور نقل شده، کما اینکه صاحب جواهر هم با نیش قلم مبارکشون میفرماد هازا لفظه به احد الخبرین، میگه هازا لفظه به احد الخبرین، احد خبرین این نقلیه که تو وسائلم اومده، جواهرم نقل کرد. اما یه جور دیگه که نقل شده اینه، با سند دیگه این طرزی نقل شده، ثم طلقها من غیر ان یراجع ایمس، این یراجع آخری اینجوری ها، من غیر ان یراجع ایمس ثم ترک آهد تا هاد سلاسه هی، میگه بدون اینکه مراجعه کند، یعنی بدون اینکه مسش کنه در طلاق سوم، بدون اینکه مسش کنه، این چگونه است؟ حضرت فرمود که بله این حلال است برای او، مالم یمس ولم یراجع. نمیدونم حالا کلمه یمس بعد از این حاضر یه جای دیگه، حتی حاضر سلاسون متزوجا ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یمس، ها اینجاست، ثم طلقها من غیر ان یمس ثم ترکها حتی حاضر سلاسه ایست. اگر من غیر ان یراجع، کلمه ای من غیر ان یمس که در نقل دیگه دارد، سوال از چیه؟ سوال از اینه طلاق سوم داده شده و رجوع به مس در طلاق سوم انجام نگرفته، فرعینه دیگه، طلاق سوم رو داده در عده مسش نکرده، صبر کرده تا ستایز تمام شد. امام چی جواب میفرماد؟ امام میفرماد که لهو ان یتزوجها ابدا مالم یراجع و یموس، اگر راجعه دیگه لا یتزوج. چرا اگر راجعه لا یتزوج؟ برای اینکه اصول حاصله، اگر راجعه فی العده که در سؤال سائل آمده بود، سائل گفت من غیر ان یمس صبر کرد تا طلاق سوم تمام شد، حضرت فرمود بله میتونه بعد از طلاق سوم دوباره ازدواجش کنه برای همیشه، اما من غیر ان یراجع علیموس، این ناظر است به اون یراجعی که در سؤال آمده بود، یعنی راجع و مس فی العده، من غیر ان یراجع علیموس فی العده، چون اگه رجوع کرد در عده ازدواج مجدد معنا ندارد، از باب سالبه به انتفاع موضوع، از باب حصول حاصل. پس جواب دوم اینه که روایت معل ابن خنیس بر نقل دیگر اینجوریه، من غیر ان یراجع ایمس ثم ترکها حتی حاضت ثلاثه هیز، سؤال سائل در اینه که در طلاق سوم رجوع نبوده و صبر کرده تا عده تمام شده، امام جواب میفرماد که اینی که رجوع نبوده سر کرده تا عده تموم شده میتونه همیشه ازدواجش کند، اما اگر رجوع کرده بوده نمیتونه ازدواج کند. برای اینکه دیگه میشه حصوله حاصل، اصلا در عده رجعیه با رجوع ازدواج درست نیست. برای اینکه با رجوع میشه زنش دیگه ازدواج کنه که چی؟ ازدواج زن مزدوج باطلون و غیر و صحیح. این مال روایت معل بن خنیس دو تا جواب. پس اگر ظاهرشو بگیریم خلاف اجماعه، اگه قید بش بزنیم خلاف ظاهره بلکه موافق نیست چون توضیح واضح است. اشکال دوم این که بنابر نقل دیگر اصلا این یراجع و یمس مربوط به رجوع و مس در طلاق در عده طلاق سومه، یعنی در عده رجعیه، و تقیید برای اینه که با بودن رجوع دیگه ازدواج و عقد مجدد معنا نداره. و اما اون موثقه ابی بصیر، روایت چند بود موثقه ابی بصیر؟ یکی از استدلالایی که شده بود موثقه ابن بکیر، ببخشید، بله 16 ایدکم الله. در موثقه ابن بکیر هم اینجور بود: ثم یترک فی ازارت الدم و لن الافقت بانت من فی انشاعت فی انفعل هازا به ها مئت مره هدم ما قبله و حلت له بلا زوجن و این راجع قبل ان تملک نفسا. خب استدلال شده بود به این معنا که اینجا دارد که هی عده تمام می شود، میگه فا انفعل هازا به ها مئت مره هدم ما قبله و حلت الازدواج. اگه اینجور باشد که هی طلاق می دهد و بعد از عده ازدواج می کند، صد توش مانعی ندارد. مفهومش این میشه که اگر نه بخواد در عده رجوع کند و یا مس کند در عده، این نخه اینجوری که صد تاش مانعی نداشته باشد، صد تا طلاق وقتی درسته که هی بعد از تمام شدن عده بیاد ازدواج کند. مفهومش اینه که اگر قبل از انقضاء عده بخواد رجوع کند و سر نکنه تا عده تموم بشد، نه این صد تاش تموم نی، نه تا که میرسد حد یقه بشه میسته در نه تا و دیگه بالاتر از نه تا نمی رود. این استدلال بود. جواب از این استدلال هم واضحه و اون این همه یادتونه گفتن مانعی نداره یه تیکه روایت حجت نباشد، یه مقدار از روایت حجت نباشد ولی مقدار دیگرش حجت باشد. جواب از این موثقه هم ظاهر شد از جواب روایت معل بن خنیس، چون باب جملات نیست، باب دلالت مطابقه و دلالت التزامیه است، دلالت منطوق و دلالت مفهوم. باب دلالت جملات متعدده نیست که بگیم یه جملش غیر حجه یه جملش حجه، بل الباب و باب و دلالت المطابقه و الالتزام، باب و دلالت المنطوق و المفهوم و من المعلوم. اگر یه جا دلالت مطابق حجت نبود دلالت التزامیش هم حجت هست یا نه؟ نیست. اگر منطوق حجت نبود مفهومم حجت الا به مبنای اون آقا، گفت از عرومزادگیش چی میگه؟ دروغ میگه. الا به مبنای اون آقا یا به مبنای آقای دیگری، دست آقای رو گرفت، آقای محترمی رو از پشت ببوسه، گفتن دست آقا قطع میشه اینجوری داره میبوسه، آقا ناراحته، گفت به جهنم که دستش قطع میشه، من میخوام دستشو ببوسم. خب اگه این مبنا باشه بله، و الا بر مبنای این که دلالت مطابق حجت نشد دلالت التزامی حجت نیست. دلالت منطوق حجت نبود دلالت مفهوم حجتی. اگه این مبنا رو ما گرفتیم، اینجا جملات نیست. فَإِنْ فَعْلَ هَذَا بِهَا مَئَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَحَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ. مفهومش این میشه ان لم یکن کذالک، نه میتونه بعضی وقتا ازدواج کنه. خب این فین فعل هازا به ها مئت مره هدم ما قبله مال کجاست؟ ازدواج زوج دیگه. در ازدواج زوج میگه احتیاج به محلل حرف ابن بکیر اینه در ازدواج زوج احتیاج به محلل ندارد، صد بار میتونه طلاق بده و ازدواج کنه. این منطوق، این دلالت مطابقه، مفهومش این میشه الا ان یراجع و یمس، که در طلاق نهم دیگه نمیتوند. خب پس منطوقش که فعن فعل هازا به هامه اتمره باشد، ما دلالت مطابقش که این فعل هازا به اتمره باشد، این غیر حجت است، خلاف اجماع است. فقط ابن بکیر قبول داره. وقتی این خلاف اجماع، مفهومش دلالت التزامی اشهم حجت نیستش. این مال موثقه ابن بکیر. بقیه از وجوه خمسه اگر یادتون باشد، تقسیم در روایات، پنج تا بچه صاحب جواهر استدلال کرده، تقسیم در روایات فرمود این که تو روایات آمده طلاق عدی و طلاق سنی تقسیم کرده، این معلوم میشه که یه فرقی دارن، ولا فرق بینها الا در مسئله طلاق نهم، چون هم طلاق عدی محلل میخواد هم طلاق سنی. فقط فرقشون اینه طلاق عدی یعنی رجوع فی العده مع المواقعه، نهمش حرمت ابدیه میارد. طلاق سنی یعنی رجوع یعنی ازدواج بعد العده و دوباره طلاق، این نهمش حرمت ابدیه نمیارد. میگه این که آمده روایات گفته طلاق عدیون و عدیون و سنیون، این تقسیم فایدهش برای اینه. جواب صاحب جواهر اینه که این اولا بیش از یه اشعار ضعیفی نیست، یه اشعاریه، دلالت اسم اینا رو نمیشه گذاشت، یه اشعاری. و ثانیاً تقسیم به این معنا نیست، تقسیم لعل برای این بوده که بفرماد غیر از این دو قسم طلاق باقی دیگه طلاقا باطله، کما اینکه در روایت صحیحه علی ابن مهدی، صحیحه باب یک از ابواب صحیحه زراره همینجوره، کما یذرو از صحیحه زراره یک باب یک ابواب اقسام طلاق، انا ابی جعفر علیه السلام انه قال کل طلاق لا یکون علی السنه او طلاق علی العده فلیس بشیء، تقسیمی به اون معنا نیست. حسن فرماد هر طلاقی که طلاق سنه نباشد، طلاق عده نباشد، لیس بشیء، تقسیم نکرده، خواسته بگه غیر از این دو تا عنوان، غیر از این دو اصطلاح باقی دیگه طلاقها صحیح نیستن. یه دو عنوانی بوده مطرح، غیر از این دو عنوان باقی دیگه صحیح نیستن. تقسیمی در کار نیست که بگه الطلاق اما عدیون و اما سنیون، تا شما بگید تقسیم باید برای فایده باشد. حضرت فرمود لا یکون طلاق الا عدیون او سنی و ما عدا ذالک لیس به شیئن، میخواسته بگه غیر اینا باطل است، میخواسته بطلان بقیه را بفهموند، فایده ای که در خود روایت هم ذکر شده. بنابراین این وجوه نمیتونه دلیل باشد. عمده دلیل بر این که در حرمت ابدیه فتاسعه دو تا شرط داریم، یکی رجوع فلعده یکی مواقعه، عمده دلیل اجماع اصحاب است. این اجماع اصحاب عمده دلیل است برای مسئله و اجماعی است که لیس للعقل الیه سبیل و لا للنقل فیه دلیل. اگه گفتی به اعتبار کتاب خصاله یا به اعتبار فقه الرضا هم هست، میگیم پس سند اونها با این چه میشود؟ سندشون باش جبران میشود. صحیحه جمیل هم به وسیله اعراض از حجیت ساقطه. مسئله پنج تحریر. انما یوجب التحریم الطلقات الثلاث اذا لم تنکح فی البینه زوجن آخر. طلقات ثلاث موجب حرمت ابدیه می شود اگر یه شوهر دیگری را زن انتخاب نکنه. و اما ان تزوجت للغیر ان هدم حکم ما سبق و تکون کانها غیر مطلقه و یتوقف التحریم على ایقاع ثلاث طلقات مستعنفه. این متن اینو میگه، میگه طلاقهای سگانه موجب حرمت ابدیه میشود که محتاج است الى نکاح آخر، و الى المحلل على قول معروف، در صورتی که یک نکاحی در وسط انجام نگیرد. اما اگر نکاحی در وسط انجام گرفت، این نکاح در وسط حادم طلاقهای قبلیه. زنه رو طلاق داد، عدش سفری شد، ازدواجش کرد، طلاقش داد، عدش سفری شد، مرد دیگری آمد این زن را گرفت، بعد اون مرد مرد یا اون مرد طلاق داد این زن را، دوباره مرد اول آمد گرفتش و برای بار سوم طلاقش داد. این طلاق سوم نیست، این طلاق اوله. یهدم ما قبله، یه طلاق داده تزوجه به رجل آخر یهدم، دو تا طلاق داده تزوجه به رجل آخر یهدم. این چیزیست که متن این را دارد میگد، لکن نقل خلاف شده که نه تزوج به غیر حادم نی، لکن نقل الخلاف لعدم فی عدم الحادمیه، گفتن ازدواج به غیر حادم نیست. فل اقوال و فل حقیقت فل عدمه اول احتمالات، آیا تزوج حادم است یا تزوج حادم نیست، اقوال در حدم یا احتمالات در حدم چند خواهد شد؟ سه تا. یکی حرف ابن بکیر میگه از تزوج به زوجه او به اجنبی حادم، او اصلا محلل را در سوم قبول ندارد. میگه اگر زنی را طلاق داد، دوباره شوهرش گرفت، دوباره طلاقش داد، دوباره شوهرش داد، دوباره طلاقش داد، اصلا تزوج چه زوج خودش چه زوج غیر حادم طلاق سابق است و در طلاق سوم لحتیاج الال محلل. این چیزیست که از ابن بکر نقل شده و مسلم است که ابن بکر حرفش این بوده، از شیخ صدوق هم حکایت شده. دوم این که بیایم بگیم این میگفت مطلق طلاق حادم، مطلق زواج حادمه. دوم این که بیایم بگیم نه خیر، اصلا زواج به نسبه الالغیر حادم نیست، زواج به نسبه الالغیر حادم نیست، مثل زواج خود که حادم نیست، زواج غیر هم حادم نیستش. اینم چیزیه که نقل خلاف شده که گفتن زواج به نسبه الالغیر حادم نیست. سوم تفصیل بگیم تزوج به زوجش لیس به حادم، تزوج به غیر حادم. پس بحث در اینجا در اینه که آیا تزوج المرأه الی اجنبی بعد از طلاق زوج حادم طلاق قبلی است یا حادم طلاق قبلی نیست. به عبارت اخرى، کما این که تزوج بعد از سه طلاق به اجنبی حادم است، آیا تزوج به اجنبی بین الطلاقین هم حادم است یا بین الطلاقین حادم نیستش؟ این مسئله است که در مسئله پنج محل خلاف، محل بحث قرار گرفته و نقل خلاف هم شده که گفتن نخیر، تزوج نسبت به غیر در باب وسط حادم نیستش. اونی که حادمه تزوج بعد از ثلاثه، تزوج در وسط لیس به حادم. حالا من عبارت خلاف رو میخونم، خلاف شیخ طوسی را در مسئله، اگر زود پیداش کنم انشاءالله. چون در عبارت ها نقلی که از شیخ شده یه اشتباهی در نقل است، دارم پیداش نمی کنم کتاب الطلاق. از شیخ نقل کردن که شیخ به بعض اصحاب نسبت داده و قائل را معرفی نکرده، لیکن اینجور نیست، شیخ به بعض اصحاب نسبت نداده. شیخ میگه روایات ما یه همچه ظهوری دارد، یا حق المریض از ظاهر. مسئله 59، مسئله 59 از کتاب الطلاق. من عبارت شیخ رو میکنم، از ظاهر و من روایات اصحابنا و الاکثرین ان الزوج الثانی اذا دخل بها یهدم ما دون الثلاث من الطلقه و الطلقتین. ظاهر از روایات اصحاب ما و اکثر عامه اینه که اگر زوج دومی براش پیدا شد در وسط طلاقهای سگانه هد میکنه. و بهی قال ابو حنیفه و ابو یوسف و فی الصحابه ابن عمر و ابن عباس لقد روا اصحابنا فی بعض الروایات، گفتم فقط ازدواج غیر سه طلاق را حد می کند، در وسط سه طلاق هادم نیست. دو تا طلاق داده رفت شوهر کرد دوباره مرد اول گرفتش، طلاق بعدی میشه طلاق سوم، احتیاج به محلل دارد. و در بعض روایات لقد روا اصحابنا فی بعض الروایات انه لا یهدم الا الثلاث، ازدواج فقط سه تا را حد میکنه، فاذا کان دون ذلك فلا یهدم، فمتى تزوج الزوج الاول کانت معه على ما بقي من الطلاق، هر مقدار طلاق باقی مونده به همون حکم سابقشه. و بهی قال فی الصحابه على ما حكوا علی علیه الصلاه والسلام و عمر و ابو هريره و الفقهاء مالک و شافعی و اوزا و ابن ابی لیلا و محمد و زفر. و قال الشافعی رجع محمد ابن الحسن فی هذه المسئله الى قولنا. این هم کلام شیخ. شما اگر جواهر رو مراجعه بفرمایید یا کتب فقهی، میگن بعض از اصحاب خلاف رو گفتن اما اون مخالف معلومی، میگن شیخ در خلاف نقل الخلاف عن بعض اصحابنا لکن المخالفه غیر معلومن به اسمه، در حالتی که شیخ در خلاف نقل خلاف ننموده، شیخ در خلاف دارد قد روا اصحابنا فی بعض الروایات انه لا یهدم، میگه اصحاب ما در بعضی از روایتاشون روایت کردن که لا یهدم ندارد، بعضی ها فتوا دادن و اون شخص معلومی که اللهم الا ان یقال، که خب وقتی شیخ میگه بعض اصحابنا روا، چون اصحاب فتواشون رو با روایت بیان میکردن پس لابد این فتوای اونا هست، وقت میشه فتوای به خلاف. این اگه بگید جوابش اینه با لم یعلم قائله درست در نمیاد، چون روایات در دست ناقلینش معلومه کیا هستن، ناقلینش نمیدن منصور کیه کیه، خب بنابراین چطور میشه گفت که اون مخالف معلوم نیکیه؟ پس این مسئله نقل خلاف درش شده، لکن گفتن مخالف معلوم نیست، گفتن شیخ نقل الخلاف فی المسئله لکن المخالف غیر معلوم. من میگم نسبتی که به خلاف شیخ دادن که شیخ نقل کرده فتوای مخالف را لکن مخالف غیر معلومه، اصلا شیخ در خلاف نقل فتوای خلاف ننموده، شیخ در خلاف نقل روایات مخالف را، نقل بعض اصحاب به نسب روایات را دارد. مگر بگید نقل روایت فتواست؟ میگیم اگه این باشه پس حلم اسماهم، برای اینکه راوی ها روایاتشون در دست هست و معلومه کیا این روایت را آمدن و نقل کردن. به هر حال اولین کسی که تردد کرده در مسئله علامه است در تحریر، و بلکه از مثل محقق در شرایع و علامه هم در بعض کتبش توقف برمیاد. اول من تردد فی المسئله العلامه فی التحریر، بل یظهر من مثل الشرایع والقواعد، توقف از این اعاظم هم، برای اینکه شرایع وقتی مسئله رو نقل میکنه میگه و فی المسئله روایتان، مراجعه بفرمایید جواهر تو متن جواهر است، و فی المسئله روایتان اشهرشون مثلا چنین و چنانه، هیچ قولی انتخاب نمیکنه، میگه در مسئله دو تا روایت هست. این عبارت مثل محقق که میگم قواعدم همینجوره، این معناش توقف در مسئله است، ولی نگفت فتوای من چیه، که گفته دو دسته روایت در اینجا هست که یکی از اینها اشهر است، یکی دسته از این روایت ها اشهره، ولی فتوا رو بیان نکرده. و بعد نوبت که رسیده به صاحب مدارک و صاحب کفایه مرحوم سبزواری و بعض دیگران، اینا رسما آمدن قائل اینا متردده در مسئله شدن یا توقف که صاحب حدائق حرفای اونا را نقل میکنه، صاحب مدارک تردد کرده، صاحب کفایه تردد کرده، از مقدس اردبیلی تردد نقل شده و اولین کسی که مناقشه در مسئله را مطرح کرده دومین شهید، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، شهید ثانی مسئله را مناقشه مطرح کرده، بحث فقهیش او مطرح کرده، علام مافل جواهر، لکن خودش باز رفته است به سوی همون قول معروف. فکیف کان قائل به خلاف از قدما برای ما روشن نیست. اصلا نقل خلاف در مسئله برای ما از قدما ثابت نیست اگر نگوییم خلافش ثابت است. بله از مثل علامه به بعد و یا محقق اینا از بعض کتاباشون تردد یا توقف استظهار می شود، لکن رسمن سید مدارک و من تبعه اینا متردده در مسئله شدن، بلکه سید مدارک می فرماد قول مخالف لا یخلو من قوه. در این بحث دو جور می شه بحث کرد، یه جور یک بحث خیلی اجمالی، برنامه 5 ساله اول خدا حفظش کنه جناب آقای هاشمی، یه اجمالی میگیم روایات بر باب علی طائفتین، یه دست روایات دلالت میکند که ازدواج در وسط حادم است، 5 تا روایت اینجوریه، یه دست روایات دلالت میکنه ازدواج در وسط حادم نیست، 7 تا روایت اینجوریه، 7 روایت دلالت می کند ازدواج در وسط غیر حادم، حادم نی، روز از نو روزی از نو نی نخه، یبقا علا ما سبق. 5 روایت دلالت می کنه ازدواج در وسط طلاق ثلاث حادم هست، دلالت در هر یکی از دو دسته تمام، سند هم در هر دو دسته از روایات سند تمام وجود دارد، در هر دو دسته از روایات اسناد صحیحه موثقه هست، در هر دو دسته از روایات هم دلالاتش تام است، منتها در تمامیت اختلاف مرتبه دارد. خب وقتی روایت ها متعارض هستن بیاییم بریم سراغ باب مرجحات، کدام یکی از این روایات رو باید اخذ کنیم؟ اخذ می کنیم به ما دل علی انه هادم، برای اینکه روایات حادم مطابق با قول مشهور است، اخذ می کنیم به روایات حادم لموافقتهی لقول مشهور بین اصحاب، چون موافقه با مشهوره اونو اخذ می کنیم، یکی از مرجحات موافقت فتواست با موافقت روایات است با فتوای مشهور بین اصحاب. گفته نشود که روایات حادم موافق، گفته نشود روایات غیر حادم مطابق با کتاب الله است، روایات غیر حادم مطابق با کتاب الله است، چون در کتاب الله دارد بعد از 2 طلاق لا یحل یا حرام است حتی تن که زوجن غیره، اطلاق دارد بعد از 2 طلاق چه ازدواجی در وسط باشد ازدواج غیر، چه ازدواج غیری در وسط نباشد. پس روایات غیر حادمه، روایات غیر حادمه موافق است با این روایه، با آیه شریفه، با اطلاق این که میگه 2 طلاق معلل میخواد، 2 طلاق که طلاق سوم معلل میخواد، چه طلاق سومی که بین از این طلاق سوم ازدواج دیگری باشد چه بینش ازدواج دیگری نباشد. موافقت با کتاب و موافقت با کتاب قبله و موافقت با کتاب جزء مرجحاته، این گفته نشود. برای اینکه جواب میدیم مطابقت با شهرت بین اصحاب لیست من المرجحات حتی یقع الکلام فی النوبه، توجه بفرمون حتی بفرم. درست. درست. اجازه فرمایید. بنابراین جواب اینه که شهرت بین اصحاب جزء مرجحات بین جزء ممیزات حجت از لا حجت است، نه اینکه جزء مرجحات باشد. اصلا روایت مطابق با مشهور حجت، روایت مخالف با مشهور غیر حجت. در مقبوله ابن حنزله نگاه کنید، خذ بمشتهر بین اصحابک فإن المجمع علیه مما لا ریب فیه و دع الشاذ النادر. اصلا ممیز حجت از لا حجته. مسئله موافقت کتاب جزء مرجحات است و قبل از مخالفت عامه است، نوبتش رو ترتیب قبل از مخالفت عامه است. اما مسئله موافقت با شهرت بین اصحاب و مخالفت با شهرت بین اصحاب، این اصلا جزء مرجحات نیست، این اصلا جزء ممیزات الحجه عن لا حجه است. به عبارت اخرى، یکی از شرایط حجیت اینه که روایت معرضت و معنها نباشد. یعتبر فی حجیت الخبر ان لا تکون شاذه. این در حجیت معتبره. روایت معرض و معنها حجت نیست، روایت مطابق با مشهور حجت هستش. بس اصلا بحث حجیت است. مثل روایت فاسق شما میگید حجت نیست، روایت آدمی که حافظش کمه شما میگید حجت نیست، روایت آدم دروغگو خائن مثلا نعوذ بالله حجت نیست. همینجور روایت معرضتون عنها هم حجت نیستش. بنابراین اصلا نوبت به موافقت کتاب نمیرسد. قبل از تعارض روایت مخالف با شهرت لیس به حجت، لا سیما که اون روایات اکثر سندن هم هست، بلکه اقوا سندن هم هست. روایات غیر هادم، روایات سبعه که میگه هادم نیست، اینا عددشون بیشتره، هفتان. روایات صحیح توشون زیادتره، دلالتشون قویتره. با این وجود اصحابش عمل نکردن. روایاتی که میگوید طلاق در وسط هادم نیست، اکثر و سندن، اقوا سندن، اقوا دلالتن، کان به مرآ و منزل من الاصحاب قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم و حشرن الله معهم و مع امام الشهدا و مع کل شهدا انشاءالله، همه این روایات رو دیدن و باز عمل نکردن. وقت به یاد حرف مرحوم فقیه بزرگوار محقق مدقق آقای بروجردی میفتیم، کل مزدادت قوتن ازدادت ضعفا. گفت ربع داری؟ گفت نه. گفت ربع داری؟ گفت به این غلیظی نه. دیگه وقتی شد ربع دیگه ندارد. این یه بررسی اجمالی، اما بررسی تفصیلی برای فردا انشاءالله.